به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام هم میهنان خوبم، عصرتان بخیر. من ناصر صالحی هستم، با کمال افتخار خبرهای ورزشی را به اطلاعتان میرسانم. رقابت‌های لیگ برتر والیبال با برگزاری 7 مسابقه بدون تماشاگر ادامه یافت. در هفته دوم از فصل جدید لیگ والیبال ایران، دیدار تیم‌های شهداب یزد با شهرداری ارومیه، هورسان رامسر با شهروند عراق، آذربایجانی ارومیه با شهرداری ورامین، خاتم اردکان با سایپای تهران، راهیاب ملل کردستان با فولاد مبارکه اصفهان، پیکان تهران با شهرداری گنبد و لبنیات حراز با فولاد سیرجان در حال برگزاری است. در این هفته از رقابت‌ها تیم شهرداری قزوین استراحت دارد. هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا فردا در دوحه قطر پیگیری می شود و طبق برنامه از گروه دوم تیم شهر خودروی ایران برای کسب اولین پیروزی خود در این چارچوب به مسافه الاهلی امارات می رود. محمد رضا خلعتبری مهاجم شهر خودرو درباره بازی فردا این تیم برابر نماینده امارات به رسانه ها گفت:
بازی که می دونیم بازی خیلی سختیه، کار خیلی سختی داریم. متاسفانه می دونن با توجه به بسته بودن پنجره نقل انتقالاتی تیم ما، متاسفانه بازیکن‌های جدید به تیمون اضافه نشدن. تیمون اونجور باید شاید به طور کامل نیست، ولی خب ما متاسفانه بازی قبل رو واگذار کردیم، حقمون نبود. خیلی خوب بازی کردیم، موقعیت‌های خیلی خوبی داشتیم، حتی میتونستیم برنده بازی باشیم، ولی خب اینجوری شد، اتفاقی که افتاد. از این اتفاق هم ناراحتیم، ولی انشالله تو بازی فردا انشالله میریم جبران کنیم که بتونیم امتیاز بازی رو بگیریم. 4 تیم ایرانی، تیم عراق و تیم ازبکستان تو یه هتل اونجور که باید شاید مهیا نیست. لازم نه استخر اون خوبی داریم، نه سالن بدنسازی جیم خوبی داریم. متاسفانه این مقدار کار سخت کرده. ما تمرینات رو انجام میدیم، انشالله بتونیم فردا این نتیجه بازی قابل قبول انجام بدیم که نتیجه آفومن بگیریم.
اما دیشب در هفته سوم بازی‌ها از گروه سوم، پرسپولیس مقابل اتاوان عربستان با گل دقیقه 83 شجاع خلیلزاده به پیروزی رسید و با 4 امتیاز بعد از اتاوان و ادوهیل 6 امتیازی در رده سوم ایستاد. ادوهیل قطر هم 2-1 از شارجه امارات را برد. از گروه چهارم هم تیم سپاهان ایران 2-0 نتیجه را به تیم النصر عربستان واگذار کرد و تیم‌های العین امارات و اسد قطر به تساوی 3-3 رضایت دادند. در جدول گروه چهارم النصر با 7 امتیاز، اسد با 5، سپاهان با 3 و العین با 1 امتیاز در رده‌های اول تا چهارم ایستادند. علیرضا منصوریان سرمربی پیشین تیم فوتبال ذوب‌آهن برای هدایت تیم فوتبال تراکتور در فصل جدید لیگ برتر با مسئولان این تیم به توافق نهایی رسید. امضای قرارداد او و حضور قطعیش در تبریز تا امشب نهایی می شود. همچنین کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال امروز جلسه ای را در مورد پرونده شکایت باشگاه تراکتور علیه رشید مظاهری برگزار کرد. مهدی منتظر وکیل باشگاه تراکتور پس از پایان جلسه به خبرنگاران گفت:
جلسه خیلی خوبی بود، امیدوارم که واقعا بر اساس اونچه که آیین‌نامه و در واقع دلالت میکنه انشالله دوستان عزیز ما در کمیته وضعیت فوتبال همونطوری که تکلیف دارن به اینکه با حسن نیت و مستقل عمل بکنن چنین انتظاری میره و ظاهر جلسه هم چنین مطلبی رو میرسونده.
شما قصد دارین آقای مظاهری رو به تیم خودتون برگردونین؟
بله، این تصمیم البته با باشگاه، اونچه که من فکر میکنم دیگه طبیعتا با مدیران ارشد باشگاه، ما در واقع وکالتمون در همین پرونده حاضر است.
ممکنه هم استقلال هم مظاهری محرومیت شامل آنش.
به هر حال اون چی که در واقع آیین‌نامه بهش دلالت میکنه بحث غرامت و بحث در واقع محرومیت از پنجره نقل و انتقالات است که آیین‌نامه به روشنی در واقع دلالت برش میکنه.
اکنون دعوت میکنم شنونده بسته حاشیه‌های ورزش ایران باشید به روایت فرزاد فریفته.
گل دیدنی شجاع خلیلزاده مدافع ناراضی پرسپولیس به اتاوان عربستان 1,300,000,000 تومان برای سرخپوشان درآمدزایی داشت. کنفدراسیون فوتبال آسیا برای هر پیروزی در مرحله گروهی لیگ قهرمانان 50,000 دلار پاداش در نظر گرفته و خلیلزاده با گل فوق‌العاده اش برابر نماینده عربستان علاوه بر 3 امتیاز شیرین، ارز مناسبی رو هم وارد خزانه خالی باشگاه کرد. مهدی ترابی از قطر رانده و از پرسپولیس مانده شد. هافبک ملی پوش پرسپولیس که در پایان لیگ 19 هم در اقدامی عجیب با هدف پیوستن به تیم العربی قطر قراردادش رو با سرخایی یک طرف فسخ کرده بود، حالا با خلف وعده مسئولان تیم قطری مواجه شده و شاید مجبور بشه با بازگشت به لیگ ایران و بازی در تیمی غیر از پرسپولیس رویای بازی در خارج از کشور و گرفتن دستمزد سالیانه 25 میلیارد تومانی رو برای مدتی طولانی به فراموشی بسپارد. جلسه دادگاه حکمیت ورزش برای بررسی موضوع تعلیق ظالمانه جودوی ایران از امروز در لوزان سوئیس آغاز شد. فعالیت‌های بین‌المللی جودوی ایران مدتیه با توطئه ماریوس گیزر رئیس فدراسیون جهانی این رشته و همدستی ایرانیانی نظیر سعید ملایی، وحید سرلک و محمد منصوری تعلیق شده و دادگاه عالی کس امروز باید درباره تمدید یا لغو این حکم ظالمانه تصمیم گیری کند. آنتونی استوکس بعد از تراکتور و پرسپولیس از باشگاه لیوینگستون اسکاتلند هم جدا شد تا ثابت کنه به عقد قرارداد و گرفتن غرامت از باشگاه‌ها فارغ از ملیتشون عادت کرده. استوکس که در یکی دو سال اخیر به دلیل ناآگاهی مدیران فوتبالی ایران بابت همکاری نصف و نیمه خسارات زیادی به پرسپولیس و تراکتور زده، دلیل فسخ قراردادش با تیم اسکاتلندی رو برگزاری تمرینات تیم لیوینگستون در چمن مصنوعی اعلام کرده. تشدید اختلافات در ذوب آهن بین هیئت مدیره و کادر فنی احتمال جدایی رحمان رضایی از این تیم فوتبال اصفهانی رو تقویت کرد. گفته میشه اختلاف نظر جواد محمدی مدیر عامل سابق و احمد جمشیدی عضو هیئت مدیره باشگاه باعث شده مدیران ذوب آهن به صورت نامحسوس و بدور از فضای رسانه‌ای به دنبال انتخاب جانشین مناسب برای رحمان رضایی باشند. استفانو کوزین مربی ایتالیایی شهر خودرو دلیل امتناع از همراهی با این تیم مشهدی در لیگ قهرمانان آسیا رو پرداخت نشدن دستمزدش در 5 ماه گذشته اعلام کرد. کوزین گفته حمیداوی مالک باشگاه مرد خوبی است، اما کلن با پرداخت پول به عوامل باشگاه مشکل دارد و چنانچه در پرداخت مطالباتم کوتاهی کند، چاره‌ای جز توسل به فیفا برای گرفتن دستمزدم ندارم. در پی اظهارات اخیر استراماچونی درباره ساختگی بودن خبر مذاکره اش با استقلال و استناد مسئولان باشگاه به مخالفت قانون با بازگشت سرمربی ایتالیایی به این تیم، تعدادی از هواداران استقلال امروز با تجمع برابر ساختمان فدراسیون فوتبال رسیدگی به این موضوع و تجدید نظر در قانون منع بکارگیری بازیکن و مربی خارجی در فوتبال ایران را خواستار شدند. این در حالیه که طی دیروز و امروز علی نژاد معاون وزیر ورزش و جوانان و بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور به کرات گفتن ممانعت از ورود بازیکن و مربی خارجی به فوتبال ایران قانونی نیست.
ادامه خبرها. مراسم افتتاحیه وبینار دانش افزایی مربیان با حضور آرسن ونگر، چهره نامدار مربیگری فوتبال جهان، برگزار شد. در این مراسم مهدی محمد نبی، دبیرکل فدراسیون، ضمن خیر مقدم به حاضران گفت: بسیار خوشحالیم امروز در جمعمان آقای آرسن ونگر را داریم که از مفاخر مربیگری فوتبال در جهان هستند و امیدواریم با برگزاری چنین مراسمی شاهد رشد و ارتقاء فنی مربیان زحمتکش فوتبال کشورمان باشیم. مهدی میرجلیلی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور به همراه امیرعلیزاده رئیس سازمان بسیج ورزشکاران سپاه عاشورا با حضور در دفتر مدیرعامل باشگاه تراکتور از اقدام این باشگاه به خاطر درج تصویر شهیدان مهدی باکری و حاج قاسم سلیمانی روی پیراهن قهرمانی جام حذفی این تیم تقدیر به عمل آورد. معاون وزیر ورزش با بیان اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا حق تحریم صدا و سیما را ندارد گفت: وزیر ورزش به اینفانتینو رئیس فیفا و به شیخ سلمان رئیس AFC اعتراض و اعلام کردند. این تصمیم دخالت سیاست در ورزش است و با قوانین منشور المپیک و ورزش مغایرت دارد. کمیته اجرایی فدراسیون جهانی کشتی رقابت‌های جهانی زیر 23 سال در سال 2020 میلادی را لغو کرد. این مسابقات قرار بود از 3 لقایت 9 آذر سال جاری به میزبانی فنلاند برگزار شود. و جلسه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال برای رسیدگی به شکایت سعید شیرود و امیر علی محمد فتحعلی از باشگاه خاتم اردکان به صورت فوق‌العاده برگزار شد. بر این اساس باشگاه خاتم اردکان محکوم شد به شیرود مبلغ 198 میلیون ریال و به محمد فتحعلی مبلغ 300 میلیون ریال پرداخت کند. ممنون از همراهیتان. عصرتان بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
اسپیدی تو که میخوای موتور ماشینت یه عمری کار کنه بی عیب و ایراد، اسپیدی مخصوص ماشینای مختلف داره روغنهای خاصی برات، اسپیدی موتورش رو بسپر به اسپیدی، فرمان ماشینم دیگه دستات، حالا پر قدرت بزن استار اسپیدی. اسپیدی برای هر خودرو روغن موتور مخصوصی داره، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
جوین تازه یه طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، وعده یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو، تو مدرسه یا اداره جوین انرژی میاره، شاداب و قوی سالم و خوشحال، شهد انجیره این بیسکویت عالی،
بیسکویت جوبین با شهد انجیر. چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا با قارچ.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی،
لوبیا با قارچ.
پس چین چین داری که سر حالی،
چین چین.
لوبیا با قارچ یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید ربع به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. تو این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
یک ربع لباساتون تمیزه، ماشین لباسشوی پاکشوما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه، تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکشوما با موتور اینورتر.
روزای گرم تابستون میچسبه یا میوه تازه، آب میوه فروتلند با جایز روز تو میسازه، لذت خوردن فروتلند با 30 میلیون تومن جایزه، کی داره مثل فروتلند واسه تو واسه من جایزه، بیا با من بخون 30 میلیون نوشه جون.
قرعه کشی بزرگ فروتلند، هر 15 روز 3 جایزه 30 میلیون تومانی کمک هزینه خرید لوازم منزل، کنار طعم تازه آب میوه‌تون 30 میلیون تومان نوشه جون.
پاکیزگی با ایزی پی، نرم و زیبا ایزی پی، نصفش آسونه، دستمال دونه دونه، بسته خلاق ناره، محافظ زده آب داره، ایزی پی پیش رو تو دنیا، ایزی پی دستمال علا با جذب بالا، نصفش کن حالا، ایزی پی.
به پاس قدردانی از زحمات بانوان سرزمینمان، طبیعت قرعه کشی بزرگ ربع را ویژه بانوان برگزار می کند. هر هفته دو بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوان عزیز، برای شرکت در قرعه کشی کد روی ربع طبیعت را به شماره 1047-19 بفرستید. بانوی طبیعت باشید.
وقتتون بخیر. اینجا رادیو ایران، ما روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ام ردیف 558 کیلوهرتز در خدمت شما عزیزان شنونده ایم، با این امید و آرزو که انشالله لحظات خوبی داشته باشید. در آستانه 40مین سالگرد دفاع مقدس قرار داریم و قراره این هفته در 31 استان کشور موزه دفاع مقدس برپا بشه. یاد و نام حماسه سازان 8 سال دفاع و مبارزه مقدس رو گرامی می‌داریم و درود می‌فرستیم به فعالان این عرصه و امیدواریم که نام و یاد و خاطرشون همیشه جاویدان باشه. از اینکه با ما همراهید از شما عزیزان سپاسگزاریم. برنامه بعدی تقدیم به شما.
نظامیان یک باره وارد خونه شدند و بچه ها رو بیرون کردند.
باندهای تبهکار صهیونیست خونه و زمین های اجداد و پدران ما رو به زور گرفتن و اونا رو آواره کردن، ولی ما تسلیم نمیشیم. ما مثل درخت در سرزمین خودمون ریشه داریم.
درسته مجموعه لبنانی از صدا دو اردوگاه رو محاصره میکنن و مانع خروج افراد داخل اردوگاه از مرزها و
کابوس زندگی.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. نوعی بیماری چشمی است که معمولاً در کودکان رایج است. این بیماری با نام بلاستوما شناخته می شود. معمولاً کودکانی که در مناطق کاملاً غیر بهداشتی باشند به این بیماری دچار می شوند. اینجا یک کودک درگیر این بیماری است. میرا یک کودک 4 ساله فلسطینی است که باید حتماً به دکتر متخصص مراجعه کند چون بیماری بلاستوما دارد. اما ظاهراً صهیونیست‌ها اجازه نمی دهند. مصطفی فیض یواز خبرنگار است و به همین دلیل به خانه میرا دختر 4 ساله سری زده است.
آرزوی یک کودک فلسطینی این است که چشم او را که سبب درد زیادی برای او شده تخلیه کنند و یک چشم جدید و زیبا به جایش بگذارند. هیچ امکانات درمانی برای او در غزه وجود ندارد. اسرائیلی ها نمی توانند از مرز بین غزه و اسرائیل عبور کنند و به بیمارستان در اردن برند.
میرای کوچولو به یک چشم جدید نیاز دارد که بتواند از آن استفاده کند. اما اگر او به زودی درمان لازم را دریافت نکند، آنگاه نتیجه بسیار غم‌انگیز و متفاوت خواهد بود. این رفتار ضد حقوق بشری کاملاً با آرامش و اطمینان از سوی صهیونیست‌ها انجام می‌شود. سمیر مونی فعال حقوق بشر است. او این مسئله را پیگیری کرده است.
گونوار غزه هر روز 4 بیمار به خاطر ناتوانی تو رسوندن اونها به بیمارستان‌ها در خارج از منطقه جون خودشون از دست میدن. صدها مورد دیگه هم وجود دارن که به خاطر کاهش سطح کمک‌ها و همکاری مقامات اسرائیلی برای صدور مجوز عبور و دسترسی بیمارا به بیمارستان‌ها به خارج از نوار غزه دسترسی ندارن. این وضعیت خیلی خطرناکه.
اما این مسئله که دل هر انسانی را به درد می‌آورد برای صهیونیست‌ها کاملا معمولی است. آنها در طول تاریخ خود جنایت هولناکتری را هم تجربه کردند. اجازه بدهید تاریخ را مرور کنیم. سال 1361 جنگی در لبنان رخ می‌دهد و صهیونیست‌ها از جنوب لبنان به بیروت می‌رسند. رسانه‌های آن موقع گزارش دادند
ارتش اسرائیل در فاصله 10 کیلومتری از جنوب بیروت به پیاده کردن نیروهای هوابرد در ساحل دریا پرداختند.
پس از یک نبرد خونین و تن به تن به تصرف اسرائیل در آمده و اینک در آتش می‌سوزند.
با سقوط غرب بیروت نیروهای مبارز فلسطینی مجبور شدند خاک لبنان را ترک کنند، اما مردم عادی حضور داشتند. صهیونیست‌ها برای آنها هم برنامه داشتند. کشتار صبرا و شتیلا شروع شد. دکتر جعفر رضوی، کارشناس مسائل لبنان:
برخی از کتب از اون به این صورت نام برده شده که در تاریخ بشر نمونه نداشته، یعنی نظیری مثل این به وجود نیامده، جنایت شبیه به این انجام نشد. به این صورت که مجموعه لبنانی از صدا به اردوگاه رو محاصره میکنن و مانع خروج افراد داخل اردوگاه از مرزها و خروجی های اردوگاه میشن و از همونجا ارتش رژیم صهیونیستی وارد میشه و شروع میکنه به کشتار کسانی که در داخل اردوگاه بودن. هیچ کسی رو از زیر تیغ خودشون نمیگذارن که سالم در بره و گفته میشه که حتی یک گلوله هم به خطا نزدن و همه افرادی رو که در این اردوگاه شهید کردن و به کشتن دادن با تیرهای مستقیم کشتن و اقدامات از این دست انجام دادن.
تا 3 روز کسی اجازه نداشت وارد معرکه شود و بعد از آن چند خبرنگار وارد این کشتارگاه شدند. جنازه بود و جنازه بود جنازه.
ابی من صبر من عدوان مکی.
الله 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 ال برخی آمارها نشان میداد 3500 نفر شهروند آواره فلسطینی در این خرابه ها به قتل رسیدند. دنیا شوکه شد. صهیونیست ها با فرماندهی ژنرال آریل شارون این عملیات را طراحی و با کمک برخی تندروهای لبنان اجرا کردند. خبرنگار شبکه المنا رفتار شارون را این گونه توضیح میدهد.
شارون در زمان خدمت در ارتش اسرائیل به ارتکاب جنایات و قتل عام‌های زیادی از جمله نسل‌کشی مردم اردن در منطقه قبیه در سال 1953 مشهور بود. شارون همچنین مسئول قتل و شکنجه صدها شهروند مصری در 1967. شارون با توجه به اینکه وزیر جنگ اسرائیل بود، بر تجاوز اسرائیل به خاک لبنان در 1982 نظارت داشت. این فرد سال 1983 جنایت و قتل عام اردوگاه صبرا و شتیلا را در لبنان مرتکب شد.
صبرا و شتیلا به سرعت نماد جنایت شد و دنیا از رفتار صهیونیست‌ها آگاه شد. دکتر جعفر رضوی، کارشناس مسائل لبنان:
این فقط ابتدای ماجرا بود. یعنی علاوه بر اینکه مسیر رو بستن و خانه به خانه اقدام به کشتار مردم موجود در این اردوگاه کردند، در اقدامات بعدی خودشون بعد از اینکه کسانی رو کشتن و این تعداد افراد رو که حالا گفته میشه حدوداً 3000 نفر درزن 3500 نفر هم گفته شده، شروع به ذبح کردن اینها کردن. یعنی فقط به کشتن اکتفا نکرد. بعد از اینکه این ذبح کردن رو انجام دادن، جسدها و جنازه های موجود رو آتش دادن و یک فضای خیلی غیر انسانی رو به وجود آوردن که تقریبا مانند او در تاریخ بشر شکل نگرفت. به همین خاطر هست که این کشتار اینقدر معروف شده و بعد از 38 سال هنوز هم از اون بدین صورت نام برده میشه.
دادگاهی در اسرائیل طبق حکم آریل شارون را به صورت مستقیم مسئول قتل عام صبرا و شتیلا دانست و او از سمت خود برکنار شد، اما شارون بار دیگر به عرصه‌های سیاسی بازگشت. در پایان دهه 90 او در دولت بنیامین نتانیاهو وزیر امور خارجه شد. او بعداً در سال 2000 نخست وزیر هم شد. بعد از کشتار فجیع صبرا و شتیلا، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی بر اساس گزارش کمیته کاهان از فعالیت‌های سیاسی در پست وزارت منع شد. اما هنوز مدت زیادی از این جنایت نگذشته بود که بار دیگر در این سمت مشغول به کار شد. دکتر جعفر رضوی، کارشناس مسائل لبنان:
به طور کلی این کشتار رو سازمان ملل محکوم کرد، اما اینکه بخواد اقدام عملی و اقدام حقوقی علیه صهیونیست‌ها انجام بشه هرگز انجام نشد و شاهد اون بودیم که بعد از اینکه این کشتار به پایان رسید، کسی که به قصاب صبرا و شتیلا آریل شارون مشهور شده بود، بعد از اون تازه در داخل رژیم صهیونیستی به قدرت می‌رسید و سالهای سال نخست وزیر رژیم صهیونیستی میشه، به راحتی به کشورهای مختلف سفر میکنه و اقدامات خیلی بدتر از اون رو هم بعد از اون در داخل نوار غزه و کرانه باختری انجام میده که یک نمونهش ورودش به مسجد الاقصی و کلید زدن انتفاضه دوم در سال 2000.
اما جنایت این نفرین شده تمامی نداشت. دوباره در ماجرای روستای غانا همین مسئله تکرار شد. 800 غیر نظامی که برای در امان ماندن از حملات بی‌رحمانه رژیم صهیونیستی به مقر سازمان ملل در این منطقه پناه برده بودند، مورد هجوم موشک‌های دشمن اسرائیلی قرار گرفته و 110 تن از آنان که بسیاری از آنها زنان و کودکان بودند، به شهادت رسیدند. در اردوگاه جنین هم همین ماجرا تکرار شد. سال 1381 و کشتار مردم عادی.
هجوم اسرائیلی على مخیم
جنین. ارتش اسرائیل در آن سال به اردوگاه جنین به شهادت 64 فلسطینی و زخمی شدن 75 تن دیگر انجامید. با این حال در همین عملیات به اعتراف خود صهیونیستا 27 نظامی صهیونیستی که اکثر آنها افسر بودند به هلاکت رسیدند و حدود 200 تن دیگر از آنها زخمی شدند. ارتش اسرائیل همچنین 425 خانه مسکونی فلسطینیان را منهدم کرد.
مجسم لمخیم جنین
من خلفی فی حرش السعده.
در آن روز شارون در منطقه حرش السعده مستقر بود و بنیامین بن الیاز وزیر جنگ با بالگردهای جنگی نظاره‌گر وقایع بود و شاول موفاس فرمانده ارتش اسرائیل در ورودی‌های جنین مستقر بود. او بود که دستور تخریب و انهدام کامل اردوگاه جنین را صادر کرد.
واقعا ایران رژیم صهیونیستی میخواهند در پناه امنیتی که آمریکا و اروپا برایشان ساخته دست به هر جنایتی بزنند. ایال سیوان، فیلمساز و فعال اجتماعی درباره جنایت اسرائیل در نوار غزه گفت:
امیدوارم که جامعه جهانی و اسرائیل هر دو این حقیقت را بپذیرند که اسرائیل نیز دیگر نمیتواند استثنا باشد. باید در مقابل قوانین بین‌المللی پاسخگو باشد. درباره اسرائیل هم آیا مرجعی برای این تحقیق وجود دارد؟ البته وقایع تاریخی از قبیل کشتار صبرا و شتیلا نشان داده است که چنین مرجعی وجود ندارد و تا کنون هم موارد مشابه به هیچ وجه مورد پیگیری قرار نگرفته است. البته وقتی چنین حقی به اسرائیل داده شود که خود درباره جنایات خودش تحقیق کند، در واقع دوباره اسرائیل را فراتر از قانون دانسته ایم.
مسئله سبراب و شتیلا این روزها با شکل و شمایل دیگری در حال رخ دادن است و کودکان بسیاری هستند که از حقوق اولیه تحصیل، بهداشت و تغذیه منع شده اند تا شاید دیگر به آرمان فلسطین فکر نکنند. اما این کودکان نمیخواهند ابزار دست صهیونیست ها باشند.
باندهای تبهکار صهیونیست خونه و زمین های اجداد و پدران ما رو به زور گرفتن و اونا رو آواره کردن، ولی ما تسلیم نمیشیم. ما مثل درخت در سرزمین خودمون ریشه داریم. درسته امروز سال روز نکبته، اما فردا روز عزت ماست.
تخریب خانه‌های مردم عادی در ادامه همین پرونده شروع شد. چه بسیار خانه‌ها که خراب شد و زندگی‌هایی که نابود شد.
آنها بدون هیچ اطلاعی و یک باره به سراغ ما آمدند و ما را از خانه بیرون کردند و اقدام به ضرب و جهر ما کردند. خانه ما را خراب کردند. ما کجا برویم؟ ما جایی برای رفتن نداریم. شما بچه های کوچک ما را میبینید. وضعیت هوا را هم میبینید. ما جایی برای رفتن نداریم.
دنیا یعنی وين نروح فيه؟ شايف الجو كيف علين؟ فجأة جو هالجيش و دخلوا عالدار.
تفکر صهیونیستی چیزی جز همین نابود کردن ها نیست. این نفرین شده ها بقای خود را در نابودی دیگران تفسیر کردند. اندیشه آنها به عنوان تفکری سیاسی ضد انسانی است. دکتر جعفر رضوی، کارشناس مسائل لبنان:
ببینید، زمانی که رژیم صهیونیستی تلاش کرد یک رژیم مجبول رو برای خودش در فلسطین به وجود بیاره، این رژیم مجبول رو بر سرزمینی به نام فلسطین ایجاد کرد که در اون یک ملت با نام ملت فلسطین حضور داشتن. خب وقتی تلاش میکنه همچین اقدامی صورت بگیره، باید هویت این ملت و این فرهنگ رو از بین ببره. فلسا از بین بردن یک فرهنگ برای صهیونیست‌ها به این خط شد که این میزان از کشتار و جنایت رو مرتکب بشن. این بخش اول از دلیل وجود این جنایت ها هست. بخش دوم از این قراره که در اندیشه صهیونیست ها سایر قومیت ها غیر قوم یهود به مثابه غیر انسان تعریف شدن. شما اگر نگاه بکنید به متونی که اونها تحت عنوان متون جنبش از اونها یاد میکنن و حتی متون مذهبی یاد میکنن که غیر واقعی هستن و جعل شدن همگی اونها، به کسانی که از قوم یهود باشن تحت عنوان انسان برتر و فرد برتر و مخلوق برتر نگاه میشه که بقیه موجودات، همه موجودات در مقابل اونها هیچ هستن و همه باید قربانی بشن. بدمعات العيون واتعكم
وأنتم لعيوني. امروز سالگرد حمله به اردوگاه صبرا و شتیلا است، روزی که در همه هیاهوی جدید خاورمیانه و در میان رفتارهای سازشکارانه و معامله قرن آمریکایی‌ها هم فراموش نخواهد شد. آراکم ذاهبی
عصرتون بخیر. دوستان خوبه شنونده، بیاین امروز به خودمون قول بدیم یک کار مثبت برای خودمون انجام بدیم، یک کتاب خوب بخونیم، یک موسیقی خوب بشنویم یا برنامه بعدی رادیو ایران رو گوش کنیم.
یک دو سه، یک دو سه امتحان میکنیم، یک دو سه صدا، یک دو صدا آقا حله.